ساعت 19 به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 29 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 20 دسامبر سال 2015 میلادی. درودهای گرم و صمیمانه من و همکارانم از تحریریه رادیو فردا پیشکش همگی شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید. ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید که در اون از خبر تا گزارش و تحلیل و بیشتر رو خواهید شنید. اما پیش از اون اجازه بدید که شنونده خبرهای این ساعت باشین که همکارم فرهنگ قویمی به اطلاعتون خواهد رسوند.
با درود فراوان. ایران میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داده است که مصوبه جدید کنگره آمریکا در محدودسازی ورود بدون ویزا به آمریکا مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه متن نامه جان کری به محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه آمریکا نوشته بود تغییرات جدیدی در کسب روادید آمریکا به گونه اجرا می شود که به نوشته آقای کری هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. جان کری در این باره به مواردی چون صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون اشاره کرده است. مصوبه جدید کنگره آمریکا در ایجاد محدودیت برای معافیت صدور روادید این کشور با انتقاد وزارت خارجه و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران روبرو و از آن به عنوان اقدامی بر خلاف تعهدات برجام یاد شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پیکاکا تا کنون 102 تن در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که در میان کشته‌ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب راندن نیروهای پیکاکا از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. این عملیات باعث شکل گیری موج مهاجرت گسترده از این مناطق طی روزهای اخیر شده است. در خبر دیگر، با وجود اعلام آتش بس در یمن، با ادامه درگیری میان دو طرف دست کم 68 نفر در روز شنبه در این کشور کشته شدند. شدیدترین درگیری ها در شهر حرز نزدیک مرز عربستان سعودی در شمال غربی یمن روی داده که در جریان آن 28 تن از نیروهای وفادار به دولت و 40 نفر از شبه نظامیان حوثی کشته شدند. آتش بسی که با حمایت سازمان ملل متحد از روز پنجشنبه آغاز شده است، روز یکشنبه امروز به پایان می‌رسد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان مرگ سمیر قنطار از فرماندهان ارشد این گروه را تایید کرد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون المنار متعلق به حزب الله لبنان پخش شده گفته شده است که سمیر قنطار عصر شنبه در حمله هوایی اسرائیل به منطقه مسکونی در حاشیه دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. هومن،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که آخرین خبرها را از او شنیدیم. در ادامه نگاهی کوتاه خواهیم داشت به برخی از مطالبی که در یک ساعت پیش رو در مجله شامگاهی امشب خواهید شنید. واکنش‌ها در ایران به امضای طرح محدودیت‌های تازه صدور روادید برای ورود به آمریکا.
اقدامی که الان امریکا انجام داده یک کار کاملا قانونی ناشی از حاکمیت ملی امریکا است.
ثبت نام نامزدهای دو انتخابات پیش روی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اجرای تدابیر ویژه امنیتی در ایران. تعطیلی مجدد مدارس و برخی فعالیت‌های عمرانی در تهران.
در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، زده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، واکنش‌ها به طرح جدید آمریکا برای صدور روادید ورود به این کشور در ایران همچنان ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امضای طرح محدودیت‌های تازه برای ورود به آمریکا توسط باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را سیاستی خصمانه و متناقض خواند. روز یکشنبه همچنین 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به این اقدام اعتراض کردند و آن را نقض صریح برجام نامیدند. حدود 10 روز پیش طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که محدودیت‌هایی برای بعضی از شهروندان 38 کشوری تعیین می‌کند که در حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به وبسایت المانیتور گفته که پیام‌های متناقضی از سوی واشنگتن ارسال می‌شود که اغلب آنها هم منفی هستند و نمونه آن همین محدودیت صدور ویزا است. آقای ظریف همچنین در این مصاحبه که شنبه 28 آذر ماه در وبسایت المانیتور منتشر شد، گفته این محدودیت‌ها از نظر ایران با تعهدات آمریکا در قبال برجام همراستا نیست و تهران منتظر تصمیم واشنگتن است تا ببیند که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام تطبیق دهد. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه رسمی به محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود اطمینان داده که آمریکا به رفع تحریم‌ها بر طبق برجام کاملا متعهد است و به اجرای کامل تعهدات خود پایبند می‌ماند. به گفته حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا در این نامه گفته تغییرات جدید برای گرفتن ویزا به هیچ وجه مانع واشنگتن برای انجام تعهداتش طبق برجام نمی شود و این تغییرات به گونه ای اجرا خواهد شد که مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. آقای کری از ابزارهای متعدد بالقوه‌ای برای این منظور نام برده که صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون محدودیت ورود به آمریکا توسط رئیس جمهوری این کشور از آن جمله هستند. طرح مجلس نمایندگان آمریکا 17 آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تصویب شد. سنای آمریکا 27 آذر ماه آن را تصویب کرد، باراک اوباما سپس آن را امضا کرد و این مصوبه تبدیل به قانون شد. بر اساس این طرح، شهروندان 38 کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به گرفتن ویزا ندارند، اگر طی 5 سال گذشته به کشورهای ایران، عراق، سوریه و یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، درباره اینکه آیا این محدودیت‌ها که به امضای باراک اوباما هم رسیده، مغایر با برجام است، می‌گوید:
به نظر من این تعبیر ناصحیحه، به خاطر اینکه تحریم هایی که در چارچوب برجام بهش اشاره شده همه در ارتباط با پرونده اتمی ایرانه. اقدامی که الان امریکا انجام داده یک کار کاملا قانونی است، ناشی از حاکمیت ملی امریکاست. هر کشوری مجاز است که تصمیم بگیره تحت هر شرایطی قرارات مربوط به روادید ورود اتباع خارجی به کشور خودش رو تعیین بکنه. البته حرف ایران تا این حد صحیح است که این عمل رو ممکن است یه عمل غیر دوستانه علیه ایران فرض کرد، ولی عمل غیر دوستانه مخالف حقوق بین الملل نیست.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته که تحریم جدید آمریکا با برجام تعارض دارد و آمریکا در جریان اجرای برجام تصور می‌کرد که فضای بازی در ایران برای آن کشور پیدا می‌شود. آقای بروجردی اما در ادامه گفته بعد از نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره حضور آمریکا در ایران در دوران پسا تحریم، واشنگتن حرکت منفعلانه ای انجام داده است. روز یکشنبه 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لزوم اجرای ماده 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام تذکر کتبی دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان محدودیت در ورود به آمریکا را نقض صریح برجام نامیدند و گفتند اگر دولت اقدام متناسبی انجام ندهد، از این پس تهران شاهد نقض مکرر برجام خواهد بود. همچنین نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اعتراض به این محدودیت‌ها فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود اگر این طرح خلاف موارد برجام باشد تهران درباره آن اقدام خواهد کرد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد درباره اینکه آیا این محدودیت‌ها می‌تواند تأثیری بر روابط ایران و آمریکا و یا اجرای برجام بگذارد می‌گوید:
من فکر نمی کنم اصلا به این ترتیب باشه. علت همین است که تقریبا تمام مواردی که دو سه ماه اخیر بعد از برجام بین دو کشور صورت گرفته، مثلا آزمایش‌های موشکی ایران که از جانب امریکا به عنوان عمل خلاف برجام فرض شده، با نوعی تحمل توأم بوده، به خاطر اینکه انجام برجام برای هر دو طرف به مراتب مهمتر از مسائلی است که در مورد غیر قانونی بودنشون میشه بحث کرد.
بر اساس این مصوبه، کسانی که تابعیت دوگانه 38 کشوری را که بدون عقص ویزا به آمریکا سفر می‌کنند دارند، از جمله ایرانی‌هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، فرانسه، ژاپن و استرالیا هستند، باید طبق این قانون تازه برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. با این حال، آرش آرامش، کارشناس امنیت در ایالات متحده آمریکا، می‌گوید این محدودیت‌ها نیاز به اصلاح دارد.
به خاطر اینکه می‌تونه روی اقتصاد یا روی به قول ما رابطه دوگانه امریکا و اروپا تاثیر بذاره، ما داریم ممکن اصلاح ترش بشه، یا اینکه از لحاظ قضایی ممکن اصلاح بشه، یعنی بر اساس متنان 5 و 14 قانون اساسی همیش شهروندان امریکا حق دارن که تحت قانون به حفاظت کامل ازشون بشه. احتمال این هم هست که خیلی از کشورها برخورد متقابل نکنن، تلافی نکنن. خیلی از کشورها هستن که آمریکایی بدون ویزا میرن، ولی اونا نمیتونن بدون ویزا بیان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته این محدودیت‌ها پیامی بعد به ایرانی‌ها می‌فرستد، مبنی بر اینکه آمریکا به اتخاذ سیاست‌های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران عادت کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران ثبت نام نامزدهای دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی روز یکشنبه نیز ادامه یافت و این در حالی بود که شب گذشته وزیر کشور از به میان آمدن برخی تدابیر امنیتی سخن گفته بود. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
در حالی که روند ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی فضای خاصی به کشور داده، مقام‌های دولتی از ثبت نام 1844 نفر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 29 آذر برای انتخابات هر دو نهاد خبر دادند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور در گزارش تعداد ثبت نام کنندگان امروز گفت:
تا ساعت 16 235 نفر برای ثبت نام مجلس خبرگان رهبری حضور پیدا کردند که 154 نفر ثبت نامشان انجام شده. از این تعداد 235 نفر 4 نفر از خانم ها هستند. در ارتباط با مجلس 1609 نفر حضور پیدا کردند. 1245 نفر ثبت نامشان انجام شده. از این تعداد 83 نفر از خانم ها هستند و 1164 نفر هم از آقایان.
اما اینها در حالی است که وزیر کشور جمهوری اسلامی 10 نقطه از ایران را در انتخابات پیش رو به لحاظ امنیتی در وضعیت قرمز عنوان کرده است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران شامگاه شنبه 28 آذر ماه با حضور در یک برنامه تلویزیونی به گفتگو و بحث در مورد سازوکار و مسائل پیش رو در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پرداخت. وزیر کشور با اشاره به اینکه 10 حوزه انتخاباتی به لحاظ امنیتی در وضعیت قرمز قرار گرفتند، شرایط خاص منطقه، تهدیدات دشمن و برخی اختلافات قومی که حتی در گذشته منجر به قتل هم شده را از دلایل وجود حساسیت در برخی مناطق اعلام کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل مجلس، ساکن آلمان، در تشریح امنیتی بودن 10 نقطه کشور به رادیو فردا میگوید:
طبیعتاً بخشی از گفته‌های آقای رحمانی فضلی میتونه درباره اعتراضات سیاسی احتمالی انتخابات مجلس باشه و حوادثی که شبیه اون در سال 88 رخ داد. بنابراین بخشی از حوزه‌های انتخابیه بزرگ مانند تهران و یا شهرهای بزرگ طبیعتاً میتونن مد نظر آقای رحمانی فضلی باشن که ممکنه در اونها در صورت رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات و یا ابطال صندوق‌ها از سوی شورای نگهبان که در دورهای گذشته معمول بوده التهابات سیاسی و اعتراضاتی رخ بده. بخش دیگری از نظر آقای رحمانی فضلی درباره تهدیدهای دشمنان میتونه مناطق مرزی کشور باشه و اتفاقاتی که به طور مثال در چند ماه گذشته در استانهای مانند خوزستان رخ داده و شاید وزارت کشور نگران هست که تهدیدات امنیتی مانند بمبگذاری و یا تیراندازی به محل شعب اخصرای رخ بده و حوادثی که به طور مثال در دسفول رخ داده بود در اونجا تکرار بشه. در مورد اختلافات قومی هم به هر حال همواره مرسوم بوده در بعضی از انتخابات و از جمله در انتخابات استان ایلام بارها باعث کشته شدن برخی افراد شده.
بخش دیگری از صحبت‌های وزیر کشور دولت حسن روحانی به لزوم شفاف‌سازی در مورد هزینه‌های صورت گرفته توسط کاندیداها اختصاص داشت. در میان افرادی که روز چهارم برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند، میتوان به محسن محمودی، امام جمعه موقت ورامین، حسین رحمانیان موحد، رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه قم و آیت الله حسن خراسانی، نماینده فعلی مجلس خبرگان اشاره کرد. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس، در ارزیابی جریان‌ها و طیف‌های خاصی که تاکنون برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده‌اند، معتقد است:
میتونیم اینها رو به 3 دسته تقسیم بکنیم و تصور بکنیم که تا روز پایان ثبت نام همین روند ادامه پیدا میکنه. دسته اول در جبهه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و هواداران ایشون هستند و به اون بخش موسوم به تندروی کشور نزدیکترند، عمدتاً هم منصوبان مستقیم رهبری هستند. دسته دوم کسانی هستند که جبهه اصلاح طلبان نزدیکند یا معتدلتر فکر میکنند در مقولات فرهنگی و سیاسی که با دیدگاه رهبری در تقابل هست. و دسته سوم کسانی هستند که اینها به هیچ یک از این دو طیف لزوماً قابل تقسیم بندی نیستند و در شرایط تصمیم میگیرند. مثلا آقای علم الهدا رو من در دسته اول میگذارم، آقای سید حسن خمینی و آیت الله امجد و آیت الله بجنوردی اینها رو در دسته دوم میشه گذاشت و آیت الله هاشمی شاهرودی رو یا آقای واعظ طبسی رو در دسته سوم گذاشت. اونا در شرایط تصمیم میگیرند و ممکنه یک وقت وارد جبهه‌ای بشن که بسا قابل پیشبینی نباشه.
ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. دور نخست انتخابات 7 اسفند ماه برگزار می شود.
گزارش شاهین بشیری بود درباره ادامه ثبت نام نامزدهای انتخابات 2 مجلس خبرگان و شورای اسلامی و آغاز برخی تدابیر ویژه امنیتی در ایران. اما در ادامه این مجله شامگاهی چند پیام تلفنی از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنند یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنم. آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی این دست خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببین آیا ملت میخوان یا نمیخوان، خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
آقای وزیر اطلاعات، بهتر نبود به جایی که بگویید این صحبت ها موجب نگرانی مردم می شود، بگویید موجب نگرانی حکومت آخوندی می شود، چون مردم ایران سال هاست با شما جماعت غریبه هست.
راجع به این انتخاباتی که برای مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام ریاست جمهوری وزرا، حتی یعنی هیئت دولت هم که میشه، در این 37 سال حتی یک خانم از یک زن ایرانی انتخاب نشده و نخواهد شد. آیا این یک توهین به هموطنان خانم، به شیرزنان ایران نیست؟
آقا به تازگی الان دارن نامزده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت نام و استیمیسی میکنن، در حالی که 11 میلیون جوان ایرانی بیکار و چندین شهر ایران از بالاتر از حد مجاز آلودگی داره از بین میره، فقر و فحشا داره بیداد میکنه. من میخواستم به سران جمهوری اسلامی بگم مطمئن باشید شما یه روز رفتنی هستید، چه زودتر که این مملکت رو به دست خود مردم ایران بسپارید. مگر خود آقای خمینی نگفتن که شایدی پدران ما این حکومتی برگزیدن؟ الان ما احتیاج به یک رفراندوم داریم. مطمئن باشید چه زود چه دیر این انتخابات آزاد برگزار می شود.
دوران اصلاحات به سر رسیده. این قانون اساسی اصلاح بشو نیست. به کسانی که به تغییر و تحول و رفراندوم در قانون اساسی اشاره می کنند رأی بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
باز هم در ایران روزهای یک شنبه و دوشنبه مدارس در استان تهران تعطیل شدند. فعالیت‌های عمرانی متوقف شد و اورژانس هم برای کمک به مصدومان احتمالی اعلام آمادگی کرده. اینها همه راهکارهای مسئولان برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا در پایتخت ایران و شهرستان‌های اطراف تهران بوده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
باز هم آلودگی هوا در تهران و باز هم اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان درباره دلایل و راه حل‌های احتمالی برای از میان برداشتنش و البته کشیده شدنش به مجلس و انتقاد نمایندگان از مقام‌های مسئول. با بحرانی شدن آلودگی هوا در استان تهران و شهرهای دیگری از جمله اصفهان، نماینده عراق در مجلس شورای اسلامی محمد حسن آصفری روز یک شنبه در صحن علنی خواستار پاسخگویی معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست شد.
من خواهشم از شما این استش که خانم ابتکار بیاد در یک جلسه غیر علنی پاسخ بده که دست بردار از این اقدامات سیاسی خودش، به وظیفه ذاتی خودش، به وظیفه قانونی خودش نسبت به کاهش آلایندگی هوا اقدام کنه، نسبت به اقدامات خودش برای اینکه پاسخ بده چه اقداماتی را برای رفع آلایندگی انجام داده پاسخ بده. با تعطیلی مدارس نمیشه مشکل آلایندگی را حل کردش.
چند ساعت پس از این انتقاد، معصومه ابتکار در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران در توضیح دلیل آلودگی هوا و راهکار آن این توضیح را ارائه کرد.
ما مشکل اصلیمون تو ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همینطور گرد و غباره و این موضوع رو ما شماهان در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و این مقداری رطوبت هوا هم افزایش پیدا میکنه، این مشکلات رو کماکان داریم. برنامه کاهش آلودگی هوا یک برنامه 15 ساله بوده از ابتدا که شروع شده. خب یه مدتی یه مقداری این برنامه درست اجرا نشد. الان با جدیت تمام دولت جلسات مستمر هماهنگی بین 16 دستگاه اجرایی رو برای کاهش آلودگی هوا برقرار چه تابستون چه زمستون با این جلسات رو به طور مستمر داریم دنبال میکنیم.
بعد از اینکه هفته گذشته شرایط آلودگی هوای تهران به مرز هشدار رسید، مسئولان از بیماران، سالمندان و کودکان خواستند که بیشتر در خانه بمانند و کمتر خود را در معرض تنفس هوای ناسالم قرار دهند. راه حلی که به نظر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم اتریش، در دراز مدت چاره ساز نیست.
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم. اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، دود کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
با شروع هفته و ادامه آلودگی هوا کار بالاتر گرفت و روز شنبه با تشکیل کمیته کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران دستورالعمل‌های جدی‌تری صادر شد. مدارس روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل شدند و اورژانس هم برای کمک به مصدومان اعلام آمادگی کرد. برخی مسئولان معتقدند مشکل آلودگی هوا را می‌توان در برنامه‌ای دراز مدت و مشروط به عزم مدیران رفع کرد. این نکته را محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیمای ایران اینطور عنوان کرد.
آلودگی هوا یک برنامه طولانی مدت میطلبه، به شرطی که اجرا بشه، به شرطی که قطع نشه، به شرطی که وقتی تکلیفی
اجراش با شما نیست.
نه، اجراش با دستگاه های اجرایی
مثل
شهرداری، مثل وزارت نفت، مثل وزارت صنعت معدن تجارت.
آیا زمانی خواهد آمد که تهران در تمامی روزهای سال هوایی سالم تجربه کند؟ رویایی که برخی به تحققش باور دارند و برخی دیگر هم ناامیدند.
تعطیلی مجدد مدارس و فعالیت‌های عمرانی در تهران به دلیل آلودگی هوا در گزارشی از نوشین سید حسینی بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله شامگاهی امشب از شما دعوت می‌کنم که شنونده آخرین اخبار ورزشی جهان باشید از فریبرز غریب.
بعد از مدت‌ها تلاش برای واگذاری دو باشگاه پرهوادار تهرانی، پرسپولیس و استقلال، وزیر ورزش و جوانان با ریختن آب پاکی به روی دست بخش خصوصی گفته سرخابی‌ها واگذار نخواهند شد. محمود گودرزی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که باشگاه فرهنگی ورزشی هستند از شمول واگذاری خارج می‌شوند و به همین ترتیب برمی‌گردند و مثل گذشته فعالیت‌هاشون ادامه می‌دهند.
سازمان خصوصی سازی طی سال گذشته 4 بار جلسه مزایده واگذاری سرخابی‌ها را برگزار کرد که هر 4 مرتبه بنا به دلایلی از جمله نبود خریدار با اهلیت مزایده‌ها لغو شد. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا با پیروزی مقابل ریور پراته آرژانتین برای 3 بار موفق به کسب عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان شد. در این مسابقه که عصر امروز یکشنبه با قضاوت علیرضا فقانی داور بین‌المللی ایران در ژاپن انجام شد، بارسا با 3 گل نماینده آمریکای جنوبی را شکست داد و 5th جام قهرمانی سال 2015 میلادی را به خانه برد. رسانه‌های داخل ایران قضاوت تیم داوری این کشور علیرضا فقانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا منصوری در فینال جام باشگاه‌های جهان را یک موفقیت با ارزش برای فوتبال ایران توصیف کردند. باشگاه بایر مونیخ آلمان امروز اعلام کرد پپ گواردیولا سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال این باشگاه در پایان این فصل از این تیم جدا خواهد شد. گواردیولا تابستان سال 2013 میلادی با امضای قراردادی 3 ساله هدایت بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی ژرمن‌ها را به عهده گرفت و در تابستان سال بعد قرارداد وی به پایان می‌رسد. به گزارش کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، کارلو آنجلوتی، سرمربی سابق تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، از فصل آینده هدایت تیم بایر مونیخ را بر عهده می‌گیرد. و در آغاز هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب چند نتیجه مهم و غیر قابل پیش بینی رقم خورد. لستر سیتی تیم شگفتی ساز فصل با پیروزی 3-2 در خانه اورتون با 38 امتیاز همچنان پرچمش را در صدر جدول برافراشته نگه داشته. منچستر یونایتد در اولد ترافورد در یک نتیجه غیرمنتظره 1-2 مقابل میهمانش نوریچ سیتی به زانو درآمد و چلسی در اولین بازی بدون ژوزه مورینیو سرمربی برکنار شده اش 3-1 ساندرلند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه در ایران. به بخش دوم مجله شامگاهی امشب از رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش هم مطالب متنوعی رو خواهید شنید، اما پیش از اون اجازه بدید که باز هم با همکارم فرهنگ قویمی آخرین اخبار این ساعت ایران و جهان رو بشنویم.
با درودی دیگر بار، ایران میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داده است که مسببه جدید کنگره آمریکا در محدودسازی ورود بدون ویزا به آمریکا مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی کند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه متن نامه جان کری به محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه آمریکا نوشته است که تغییرات جدید در کسب روادید آمریکا به گونه ای اجرا می شود که به نوشته آقای کری هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. جان کری در این باره به مواردی چون صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود، برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیاری، یک توقف اجرای قانون اشاره کرده است. در خبر دیگر، با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK تا کنون 102 نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که در میان کشته ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب راندن نیروهای PKK از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده‌ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. در خبر دیگر، با وجود اعلام آتش بس در یمن، با ادامه درگیری میان دو طرف دست کم 68 تن روز شنبه در این کشور کشته شدند. شدیدترین درگیری در شهر حرز نزدیک مرز عربستان سعودی در شمال غربی یمن روی داده که در جریان آن 28 نفر از نیروهای وفادار به دولت و 40 تن از شبه نظامیان حوثی کشته شدند. آتش بسی که با حمایت سازمان ملل متحد از روز پنجشنبه آغاز شده و قرار است امروز به پایان برسد. در ایران، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران، از نقض حکم اعدام موکلش خبر داد. سعید خلیلی روز یکشنبه به خبرگزاری اسنا گفت شعبه سیاسی دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای طاهری را لغو کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب ارجاع داده است. هومن.
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که ما را در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه این مجله شامگاهی، به گزارش خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه، دکتر منصور گتمیری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران، در یک نشست خبری اعلام کرد که 8 تا 10 میلیون نفر در ایران مبتلا به بیماری مزمن کلیه هستند. او بیمارهای کلیوی را به 3 مرحله نارسایی مزمن کلیوی، نارسایی پیشرفته کلیوی و نارسایی پیشرفته و مزمن کلیوی تقسیم کرده است. به گفته او 100 هزار بیمار در ایران نیازمند دیالیز و یا پیوند کلیه هستند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر منصور گتمیری، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اعلام اینکه خطر آن وجود دارد که تعداد 8 تا 10 میلیون بیمار مزمن کلیوی در ایران به نارسایی مزمن کلیه یا نارسایی پیشرفته مزمن کلیه مبتلا شوند، گفته است که حدود 100 هزار نفر در ایران مبتلا به نارسایی پیشرفته مزمن کلیه هستند که 52 هزار نفر از آنها احتمالاً به دیالیز و یا پیوند کلیه نیاز دارند. معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران در همین رابطه به مسئله هزینه و معالجه این بیماری پرداخته و اظهار داشته که در صورت ابتلای مردم به بیماری‌های کلیوی، آنها به دریافت کنندگان خدمات پرهزینه درمانی تبدیل می‌شوند. در ایران حدود 27 سال است که از تاریخ 23 تا 30 آبان ماه هفته ی حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است. در آبان ماه سال جاری به مناسبت این هفته، مجید کرمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز، ضمن اعلام روند افزایش بیماران کلیوی در ایران گفته است که هیچ کدام از شرکت‌های بیمه در کشور هزینه پیوند کلیه را تحت پوشش ندارند. او با ذکر این نکته که هزینه پیوند کلیه حداقل 15 تا 16 میلیون تومان است، گفته است که بسیاری از بیماران قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران نیز پیش از این از کمبود داروهای پس از پیوند کلیه انتقاد کرده است. به گزارش این انجمن، نبود حدود 1000 دستگاه دیالیز یکی از معضلات جدی بیماران کلیوی در همه نقاط ایران است. این مشکلات و کمبودها در حالی است که به گفته دکتر منصور گتمیری، معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران، بیش از 55 درصد بیماران کلیوی که در نهایت ناگزیر به استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه می شوند دیابت دارند. 25 درصد مردم فشار خون غیر طبیعی و بالا دارند که به گفته او از جمله عوامل ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی و سپس نارسایی کلی است. به گفته این پزشک و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران، استفاده بی‌رویه داروهای مسکن به دلیل ارزان بودن آن در ایران، بی‌توجهی به عفونت‌های ساده ویروسی و باکتریایی و نیز بیماری‌های ژنتیکی از دیگر عوامل ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی است. به گفته آقای گتمیری، حدود 40 درصد مردم ایران اضافه وزن دارند و 28 درصد آنها مبتلا به چاقی هستند. به گفته او، اضافه وزن نقش مهمی در ابتلا به بیماری کلیه دارد. دکتر منصور گتمیری، افزایش آگاهی درباره عوامل ابتلا به این بیماری، تحرک بیشتر و تغذیه سالم و نیز انجام آزمایشات اولیه را برای شناسایی این بیماری از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی دانسته است.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره وضعیت بیماری نارسایی کلیوی و نیاز 100 هزار بیمار در ایران به دیالیز و یا پیوند کلیه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در ادامه این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم که به قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر توجه کنید که کاری از همکارم هست، رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست. مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتن که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردن اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادن و خانم صفاتی گفتن که این مرجع تقلید به ایشون گفتن که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم عصمت سوادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردن، به رسانه‌ها در ایران گفتن که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
ببینید، متأسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم وسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست. اون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این همه خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعا تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان